بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و شریف، دروسی که تحقیق میکردیم به توفیق امام زمان علیه السلام در رابطه با اقتضاء اختلافات خلقیه بود. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه درباره اقتضاء اختلافات خلقیه تا قبل از این در زمان مشایخ گذشته علی الله مقامهم اقتضاء اختلافات تحقیق می شد و جواب داده می شد که ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست. چون قابلیت ها مختلف هست، اقتضاء قابلیت های مختلف این هست که موالید هم مختلف باشن. به عنوان مثال از دانه گندم، اقتضاء دانه گندم این هست که دانه گندم ازش گیاه گندم رویش پیدا کنه. اقتضاء مثلا حب سیب، دانه ای که در میوه سیب هست، اقتضاش این هست که از این دانه درخت سیب رویش پیدا کنه. پس از هر دانه ای، از هر حبی، از هر نطفه ای به اقتضای این قابلیت، به اقتضای اون نطفه، مولود متناسب با اون نطفه آفریده میشه. و جواب را اینجور میدادن که اقتضاء اختلاف در مخلوقات ناشی از اختلاف در قابلیت ها هست. مطلب کاملا مطلب صحیحی هست، مطلب درستی هست، اما مطلب از میانه راه و از کمر راه بیان شده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خود قابلیت ها هم مخلوق خدا هست، و اگر مطلب را به عقبتر، به قبلتر برگردانیم، با سؤال ما سر جای خودش باقی میمانه. یعنی قابلیت های مختلف را که خدای متعال آفرید، اقتضاء اختلاف در این قابلیت ها چه بود؟ وقتی مطلب را به عقبتر برگردانیم، فرمودند که میرسیم به کومه جسم، به امکان جسم. یک دریای متشاکل الاجزا هست از حسه های جسمانی. مثالش را خب الحمدلله مکرر عرض کردیم از بزرگوار علی الله مقامه، و در همین جایی که در همین فضایی که الان درش واقع هستیم مثالش را مشاهده میکنیم و محسوس و مشاهده ما هست. در همین اتاقی که الان نشستیم اجسام مختلف وجود داره. یک جسم، جسم به صورت سنگ هست، یک جسم، جسم چوبی هست، و جسم های متفاوتی که در این اتاق هست. اینها از حسه های طول و عرض و عمق، از حسه های جسمانی تشکیل شده. هر کدام از این حسه های جسمانی که در این اتاق میبینیم این اقتضا را و این قابلیت را داره. هر حسه جسمانی این قابلیت را داره که که روی این حسه یک مولود از موالید غیبیه بنشینه. مثلا این جایی که الان سنگ شده، اگر این سنگ یک روزی که خراب میشه و به اجزا و عناصر اولیه خودش عود میکنه، اگر اون عناصر در پای یک درخت ریخته بشه، تبدیل به اون درخت و میوه های اون درخت میشه. باز یک روزی اون درخت فاسد بشه، به عناصر خودش عود میکنه، اونجا اگر که این عناصر تبدیل به دانه گندمی بشه، به گندم رویش پیدا کنه، گندم را گوسفندی بخوره، یا مثلا این گندم را انسانی بخوره، علوفه را گوسفندی بخوره، در بدن این گوسفند بر این حسه جسمانی روح حیوانی تعلق میگیره، بر اون گندمی که انسان میخوره در بدن انسان این حسه جسمانی برش روح انسانی تعلق میگیره. پس یک حسه جسم این قابلیت را داره که برش موالید غیبیه متفاوت تعلق بگیره، یک جا بدن انسان باشه، یک جا بدن حیوان باشه، یک جا بدن یک گیاهی باشه، یک جا یک جمادی باشه. پس وقتی مطلب را به عقب‌تر برمیگردانیم، میرسیم به کومه جسم، به حسه های جسمانی که در طول و عرض عمق با هم مشترک هستند، به حسه های همشکل هم متشاکل الاجزا. سؤال ما در اینجا واقع هست که اقتضاء اختلاف در خلقت در اینها به چه جور بوده، به چه طور بوده که خدای متعال این حسه های همشکل هم را، حسه هایی که با هم همشکل بودن، اینها را به صورت این اجزاء متفاوت، به صورت قابلیت ها و مولودات مختلف آفریده؟ چون اختلاف فرمودن در مشیت الهی راه نداره، فعل خدا واحده، ما امرنا الا واحده، فعل الله واحده هست، واحد هست، فعل واحد که تعلق میگیره بر این امکان جسم، فعل واحد چجور اینجا درش اقتضاء اختلافات ایجاد میشه؟ این فعل واحد چرا یک جای را مثلا گیاه می رویانه، یک جای را انسان می سازه، یک جای را حیوان می سازه؟ چجور این اختلافات را در اینجا اقتضا می کنه بیافرینه؟ اقتضاء اختلافات از کجا آمده؟ و اگر انشاءالله این جواب سوال را تحقیق بکنیم، سوال قامزی هست، سوال مشکلی هست، و انشاءالله در تحقیق جواب این سوال مسئله عدل الهی برای ما کاملا قابل درک و قابل فهم میشه انشاءالله تعالی. در چند درسی که خواندیم بزرگوار الله مقامه چند مقدمه کلی بیان فرمودن تا رسیدیم به این درسی که درش واقع هستیم. در این درس فرمودن که وقتی صحبت از صانع می کنیم، صحبت از صانع می کنیم، در واقع صحبت از مشیت الله می کنیم، نه اون صحبت هایی که صوفی علیهم اللعنه در باره وحدت وجود و وحدت موجود، اون مزخرفاتی که می بافن در رابطه با وحدت وجود و وحدت موجود. بزرگوار الله مقامه در مقدمه این درس شریف فرمودند که وحدت وجود از کجا آمده و چه اشتباهی در اینجا مرتکب شدن صوفیه و بر این نظریه قائل شدن. فرمودند که خلاصه بحث وحدت وجود این هست، یعنی اون مبحثی که صوفی علیه ملعنه ارائه می کنن در اینجا این هست، میگن که وجود خدا و وجود خلق یک وجود واحدی هست، خدا و خلق یک وجود واحدی هست، یک جا این وجود خدا شده، یک جا این وجود خلق شده، تفاوت این وجود درباره خدا و خلق این هست که این وجود در خدا قوی تره و در خلق ضعیف تره، وگرنه این وجود وجود واحدی هست. برای همین هم هست که ادعا میکنن که اون مرشدهاشون به قول خودشون اون پیرهاشون ادعا میکنن که ما به مقام خدایی میرسیم، ادعای خدایی میکنن، چون میگن وجود واحد هست، این وجود تقویت که پیدا کنه علیاذ بالله میشه وجود خدا. تفاوتش این است، این وجود در خدا قوی تره، در خلق ضعیف تره. این نظریه صوفیه است علیهم لعنه. در اینجا بزرگوار الله مقامی که مکرر اشتباهات را برشمردن، غیر از این ادعای گزافی که وجود داره که آقای پیر صوفی مرشد صوفی مثل حسین منصور حلاج که تو را به دار زدن و تو را کشتند و مردی و به قتل رسیدی، صفات الهیه چه میشه در اینجا؟ خدایی که حی لایموت هست، خدایی که زنده هست و هیچ وقت نمیمیره، خدایی که خالق هست، خدایی که رزاق هست، خدایی که قدرت لایتناها داره، کجا شد صفات الهیه؟ پس چجور این ادعای گزاف و این لاف را جرأت میکنی بر زبان جاری کنی؟ میفرماد اون قاعده ای که بر اون قاعده فرعون ادعای خدایی میکرد و بر همین قاعده دجال علیه اللعنه ادعای خدایی خواهد کرد، بر مبنای همین قاعده صوفی است علیه اللعنه، بر مبنای همین قاعده دجال ادعای خدای خواهد کرد علیه اللعنت و العذاب العلیم. فرمودن که از جمله اشتباهاتی که این قاعده داره این هست، در هر جایی که یک مطلق یک کلی در افرادش قوت و ضعف پیدا میکنه، قوت و ضعف ناشی از یک شیء متضاده، ناشی از یک شیء خارجی هست. مثلا رنگ سفید، سفید یک مفهوم کلی هست، یک مطلق هست، یک مفهوم کلی به نام رنگ سفید. وقتی در افراد نگاه میکنیم، افراد سفید یعنی در اشیاء سفید، میبینیم این سفید در یک جا کمتر شده، در یک جا سفیدی بیشتر شده، سفیدتره و کمتر سفیده، میگیم سفیدتر این شی از این شی سفیدتر هست. این جایی که قوت پیدا کرده یک شیء در سفیدی، شدت سفیدی او بیشتر شده و یک جا شدت سفیدی کمتر شده، این قوت و ضعف از چه ناشی شده؟ از اینکه یک رنگ دیگر مثل رنگ سیاه در این سفیدی مخلوط شده. به واسطه مخلوط شدن یک زد هست با این کلی، با این مفهوم کلی، وقتی که یک زدی با اینجا ترکیب میشه و مخلوط میشه، هر چقدر درجه این زد، درجه اختلاط این زد کمتر باشه، اینجا قوت سفیدی بیشتره. هر جا که سیاهی بیشتر مخلوط شده باشه، رنگ سفیدش کمتر میشه. پس اختلافات یا به عبارت دیگر درجات تشکیکیه در کجا ایجاد میشه؟ درجات تشکیکیه در جایی که یک جا یک زدی کمتر باشه، یک جا یک زد بیشتر باشه، اینجا درجات تشکیکیه پیدا میشه. وقتی اینا میگن که العیاذ بالله در خدا این وجود قوی تره و در خلق این وجود ضعیف تره، ضد این وجود چه هست که با این وجود ترکیب شده، مخلوط شده، یک جاش قوی تر شده، یک جاش ضعیف تر شده؟ فرمودن که ضد وجود، ضد هستی نیستی هست. نیستی، خب اینجا سوال میکنیم نیستی یعنی چه؟ اصلا نیستی وجود داره، نیستی تصور میشه، نیستی نیسته، وجودی نداره، اصلا وجودی نداره بیاد ترکیب بشه و مخلوط بشه. اگر وجودی داشت که مخلوط میشد که اسمش را نیستی نمیگذاشتیم. نیستی یعنی نیست. اگر هست باشه، وجود داشته باشه، بخواد بیاد مخلوط بشه، خب دیگه اسمش نیستی نمیشه. پس اصلا نیستی وجودی نداره بخواد اینجا بیاد ترکیب بشه. پس اصلا ما اینجا به یک شیء نمیتوانیم هستر بگیم. آیا انسان عاقلی گفته مثلا یک شیء از یک شیء دیگر هستر هست؟ میگیم سفیدتر، میگیم قویتر، میگیم عالمتر، میگیم ضعیفتر، ولی هستر کتاب حال عاقلی استعمال نکرده. پس وجود جزء درجات تشکیکیه نیست. پس اصلا این وجودی که مطرح میکنن، این بحثی که در اینجا عنوان میکنن و از اینجا میخوان در این بحثی که عنوان میکنن به توحید خدا برسن، اصلا از مبنا از ابتدا اشتباهه. روش فکر و راه فکرش اشتباهه. کدام یکی از انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن؟ ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله. کدام یکی از انبیاء مبعوث شدن و آمدن در میان امتها، در میان مکلفین و توحید خدا را در عنوان وحدت وجود توضیح دادن؟ کدام پیغمبری بوده؟ هیچ پیغمبری نبوده. بلکه بالعکس، هر که دشمن انبیاء علیهم السلام بوده، هر که دشمن این انبیاء بود، آمد از این راه، آمد مردم را منحرف کرد از دین خدا. پس اینجا اون مبحث و اون راه روش و روش فکری نیست که شخص را به توحید خدا برسانه. پس توحید خدا یعنی شناخت صفات خدا، علم لایتناها، قدرت لایتناها، حکمت الهی، عدل الهی، اسم الخالق خدا، اسم الرزاق خدا. این یعنی شناخت خدا. و ما با این مبحث و این مقوله سر کار داریم. از اینجا به بعد پس وقتی میگیم که صانع آفری تصرف کرد در این عوالم هستی، صانع یعنی چه؟ یعنی اون خدایی که صاحب این صفات کماله، خدایی که منزه از آلایشات خلقیه هست، خدایی که می آفرینه، خدایی که زنده می کنه، خدایی که می میرانه. اینها هست حقایق توحید، اینها هست معتقدات حقه. انشاءالله از اینجا به بعد پس در بحث ثانی که سر کار داریم، انشاءالله این نکته فرمودن که بایستی مورد توجه واقع بشه. خب ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه. می فرماد که حالا دقت کنید، به دقت هرچه تمامتر ببینید، اینی که ارسال رسول کرده هر که هست، اینی که انزال کتب کرده، اینی که شرایع آورده، امر کرده، نهی کرده، این کس چیزی اقرب به اوست، چیزی ابعد از اوست. خوب دقت کنید، با بصیرت شوید. پس این دور و نزدیکی دارد. این است که مشایخ خیلی جاها آنجور بیان می کنند، حتی در ارشاد، در کتب عربی، فارسی، خیلی جا همینطور فرمایش میکنن که هرچه اقرب به مشیت است نورانی تر است، هرچه دورتر است نورش کمتر است. و مثل به نور چراغ میزنن که اقرب به چراغ نورانی تر است و آنجایی که دورتر است نورش کمتر است. پس ملتفت باشید انشاءالله و جای این سخنها را پیدا کنید و سخنها را در هم نریزید. مثل اصحابی که در هم ریختن و به چه شدت هم ریختن که هیچ حرفشان را خودشان هم نمی فهمن. خودش نمی فهمه چه گفته، انقدر هزیان بافته خودش نمی فهمه چه گفته. پس در اعتقاد حق، عقیده حق این هست، در اعتقاد حق، عقیده حق این هست، هر کس که بیشتر به صفات مشیت الله، هر کس به مشیت الله نزدیکتر بشه و بیشتر به صفات مشیت الله متصف بشه، این نورانی تر میشه. یعنی هر کس به صفات محمد و آل محمد علیه السلام شبیه تر بشه و اتصافش بیشتر بشه، نورانی تر میشه. این هست بحث توحید، این هست حقایق توحید. در اینجا بایستی شخص بناش بر این باشه، هی دست از صفات خودش برداره، خودش را از صفات خودش خالی بکنه، دست از تعلقات خودش، از سلایق خودش، از اقتضاعات خودش دست برداره. هرچه بیشتر بتوان خودش را از خودش خالی کنه، بیشتر میتوان خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. اصلا آیه ان الله اشترا عنوانش همینه، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، یعنی خدا خریده از اهل ایمان جانشون را و مالشون را، یعنی هرچه ما یتعلق دارن باید مؤمن بکنه از جان خودش، از مال خودش، از ما یتعلق خودش به ان لهم الجنه، تا اینکه متصف بشه به صفت اهل جنت، متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. پس یک جایی هست که بعضی از این خلق دورن، بعضی نزدیکن، و از آنجا نزدیکان را می فرستن پیش دوران که دستشان را بگیرن و ببرن آنجایی که مأمورند و دوران باید بروند. پس انبیاء علیهم السلام آمدند به سوی خلق، حجت ها علیهم السلام آمدند به سوی خلق و دعوت کردند خلق را که متصف بشن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، به صفات کمال. آقا هر چقدر که بیشتر توانستی دست از خودت برداری و بیشتر توانستی خودت را متصف کنی به صفات صاحبان کمال، اینجا تقرب تو، نزدیکی تو به خدای متعال بیشتر میشه. این هست حقیقت توحید، این هست دعوت انبیا و اولیا علیهم السلام، نه اون مزخرفات وحدت وجودی ها، نه اون نظریه های باطلی که آن اینها را همینجور به هم بافتن و چه نتیجه گیری های چرند و پرندی کردن. پس این شد دعوت انبیا و اولیا علیهم السلام. و این کس اسمش صانع است، مصنوع نیست. دیگر این همه دعاها و مناجات ها که هست همه به همین مضمون است: انت الرب و انا العبد، انت القادر و انا العاجز، انت العالم و انا الجاهل، انت الغنی و انا الفقیر و هاکذا. می فرماند که تمام ادعیه را بردار، مطالعه کن، تمامش بر همین روشه، بر همین منوال: خدایا تو پروردگاری و من هستم عبد تو و بنده و مخلوق تو، تو هستی قادر و من هستم عاجز، تو هستی عالم و من هستم جاهل، تو هستی بی نیاز و من هستم محتاج و نیازمند. به طور کلی وقتی بخواهید ضبطش کنید، این است که آنچه را خلق دارن نقص است برای او، این است که لیس کمثله شی، هیچ خلقی معلوم است مثل خدا نیست، چنان که هیچ معقول نیست خدا مثل یکی از خلق باشد. پس خداست قادرون علا کل شی، خداست عالمون به کل شی، خداست رؤوف، خداست رحیم. خلق اینجور نیستن، خودش آنجور هست. این غیر از هست است، هست یعنی وجود، این مبحث غیر از اون وجودی است که اینها میگن. پس این است که نزدیک به اوی هست، دور از اوی هست، می شود نزدیک به او شد، می شود دور از او شد. و آنچه در کلمات می بینید که فرمایش کرده ان که هرچه اقرب به مشیت است انور است، این نورانی تره، هرچه دور است از مشیت نورش کمتر است، راه آنجور کلمات را حالا انسان به دست می تواند بیاورد و آسان به دست می آید. راهش همین است. حالا عرض می کنم چیزی که اقرب است به مشیت انسان عقل است. اول چیزی که خداوند عالم خلق کرد عقل بود، و این در همه جا معروف و مشهور است. حتی گبرها، یعنی زرتشتی ها، حتی گبرها هم می نویسند در کتاب هاشان. پس اول چیزی که خلق کرد آن سانه عقل بود. حالا چرا سانه اول عقل را خلق کرد بعد جسم را، وارد در یک مقدمه و مبحث دیگر شدند. فرمودند که اقرب موجودی، اقرب مخلوق، یعنی نزدیکتر مخلوق به خدا در عوالم هستی آدم عقله. آدم عقل کدام آدم هست؟ آدم محمد و آل محمد علیهم السلام، آدمی که در اون آدم متعدد هستن، آدم اعبد، بالای اون آدم، مرتفع اون آدم که بهش میگن فاد، مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. خود این آدم که آدم اقواش، مقام 14 نفس مقدس بودنشون هست صلوات الله علیه و اجمعین. می فرماد این آدم نزدیکتر عالم هست به مشیت خدا، یعنی اگر بخواد خدا فیضی را نازل کنه به عوالم هستی، اول عالمی که، اول جایی که خبردار میشه از مشیت الله، اول جایی که این فیض برش میرسه آدم عقله. حدیث هم همین را میفرماد، اول ما خلق الله العقل. میفرماد حتی زرتشتی ها و گرها هم میدانن این مطلب را، مطلبی هست که نوعش در میان همه برنامه انبیا و اولیاء علیهم السلام نوعش بوده. چرا؟ چون انبیا و اولیاء علیهم السلام بر سنت واحده دعوت میکردن، بر سنت الهیه از طرف خدای واحد دعوت میکردن. پس در اینجا میفرماد اول چیزی که، اول عالمی که از عوالم خلقی خبردار میشه از خاص خدا و مشیت الله، عالم عقله. حالا چرا ثانی اول عقل را خلق کرد بعد جسم را؟ خوب ملتفت باشید انشاءالله، خوب دقت کنید، اگرچه اصرار کردم و ابرام کردم که قوابل اشیا را ثانی ساخته، با وجودی که آن عرضها را کردم، حالا ملتفت باشید، بسا زدش را بخواهم عرض کنم، لکن بدانید هیچ منافاتی با آن حرفها ندارد. حالا میخوایم تحقیق کنیم این چه سری هست، حکمتش چه هست که خدای متعال هر فیضی را که به خلق نازل میکنه، هر فیضی اول باید برسه به عالم عقل، به عالم محمد و آل محمد علیهم السلام. میخوایم این را تحقیقش کنیم چجور میشه. پس اولا آن قوابل جزئیه که عوالم هستن، بدانید آنها مثل موالید ساخته شده اند. خود قوابل هم موالیدن، زید یکی از موالید است، خلق شده از آب و آتش، همین جوری که زید نبود یک وقتی خلقش کردند، همین جور آن چیزهایی که نطفه زید از آن چیزها بوده، آنها هم نبودند و آنها را ساختند که قضا شده. پس آن قضاها هم یک وقتی نبودند و آنها را ساختند. اینها را خیلیش را انسان رأی العین می‌بیند. پس قضاهایی هم که آن پدر و آن مادر خوردن و نطفه شد، آن قضاها هم یک وقتی نبودند. گندم‌های امسالی پارسال نبود، ساختند و آوردند و خوردند. به همین طور قهقرا که برگردیدین برید عقب و فکر کنید، میرسد اینها به عناصر. پس این موالید و این نباتات و این معکولات از عناصر ساخته شده، به همین طور عناصرش هم نبوده، از یک وقتی ساخته شده. وقتی که قهقرا برگشتید، میبینید تمام اینها مصنوع هستند و هیچ کدام نبوده و ساختن آنها را. و اصرار کردم که این قوابل به عینه مثل موالید ساخته شده اند، همانهایی که مولود میگویی، همانهایی هم که مولود میکنی به آنها قوابل هستند. زید قابل است برای فعل و ترک، یا فعله و ترکه، از این جهت تکلیف بر او قرار داده اند. بعضی چیزها را میگویند بکن، بعضی چیزها را میگویند مکن، و قابل است که بکند و قابل است نکند و ترک کند. باری باز اینها را نمیخواستم تفصیل بدهم، اشاره‌ای بود عرض کردم. پس به این قاعده که قوابل هم وقتی نبودند و بعد احداثشان کرده اند، بسا کسی خیال کند که اگر چنین است، ثانی چطور شده اول عقل را خلق کرده بعد جسم را؟ اینها که یک دست بودند و متشاکل الاجزا، چرا یکی را پیش می اندازد یکی را پس می اندازد؟ ملتفت باشید انشاءالله و فراموش نکنید. مکرر عرض کردم اصل کومه ها در کومه بودن، در جوهر بودن بد نداشتند، چنان که عود نخواهند داشت، فنا نخواهند داشت، و آنچه قابلیت داشته که در اینها گذارده شده است، و همیشه بر یک نسق به یک نسق قابل بودند. و حالت اینها چنین است که سانه که از عرصه کل این جواهر بیرون است و تا بیرون نباشد نمیتواند تصرف کند، سانه که از عرصه کل بیرون است و فوق کل جواهر منزل اوست و لا منزل له، او وقتی بنا شد مشیت را حرکت بدهد، وقتی بنا گذار تحریک کردن، اول عقل خبر می شود. قابلیت عقلی با قابلیت جسمی نه این است که مثل هم بودن و نبودن و آن را ساختن، این دیگر مثل آن قوابلی که عرض کردم نیست. خب اینجا یک مقدار بحث جلوتر میره و یک مقدار انشاءالله بایستی که بیشتر انشاءالله که توجهمون را و نظرمون را دقیق کنیم، انشاءالله حواسمون را جمع‌تر کنیم. میفرماد که بزرگوار علالله مقامه، موالیدی که هستن، مولود یعنی چه؟ یعنی انسان، من انسانی که اینجا نشستم، حیوانی که خدا خلق کرده، گیاهی که خدا خلق کرده، جمادی که خدا خلق کرده، به اینها میگن موالید، یعنی مولودها، ساخته شده ها. میفرماد که موالید را خدا از چه میسازه؟ خدا موالید را از ترکیب عناصر میسازه، عناصر را خدا با هم ترکیب میکنه، متناسب با اون ترکیب یک مولودی را میسازه. خب گفتیم عناصر در این آدم که آدم جس باشه چند تا عنصر داریم؟ در حکمت این را ثابت کردیم، 4 عنصر داریم. ما در حکمت 4 عنصر داریم، عنصر خاک، آتش، هوا و آب، 4 عنصر داریم. هر شیئی را که خدا در اینجا میسازه، این 4 عنصر را به یک ترکیب خاصی با هم ترکیب میکنه، متناسب با اون ترکیب نطفه متناسب با اون مولود ساخته میشه، بعد از اون نطفه خدای متعال اون شی را میسازه. یک سنت الهی هست، هرچه خدا میسازه همین جور میسازه. اینجا در دعا هم همین را میخوانیم، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم. میفرماد اراده خدا در مقادیر امورش، یعنی در مقدارهای ترکیبش، به سوی شما آل محمد علیه السلام نازل میشه و از شما به سوی خلق جاری میشه. پس خدا هر مولودی را از نطفه متناسب با خودش میسازه. مثلا من انسان از نطفه انسانی ساخته شده. این نطفه چجور ساخته شده؟ فرمودن پدر و مادر غذا خوردن، از غذایی که اینها خوردن نطفه ساخته شد. غذا از کجا آمد؟ از اون گیاهی که خوردن. گیاه از کجا آمد؟ از اون آب و خاکی که پای این دانه ریختن تبدیل به گیاه شد. پس تمام نطفه ها، تمام موالید آخرش به عناصر برمیگرده، ترکیب عناصر. در این عالمی که زندگی میکنیم همینجور در حال مشغله هستیم، در حال کار کردن هستیم و اصلا حواسمون نیست که چه اموری اینجا جاری میشه. این همه این آسمان ها برگرد زمین دور میزنن، این همه با تدبیر در اینجا آفریده میشه، خلقت الهی اینجا قرار داده میشه، رزق اینجا میرسه. از بس که منهمک و فرو رفته در زندگی دنیا هستیم، بیشتر اوقات یادمون میره اینجا چه اتفاقاتی میفته، چه حوادثی جاری میشه. یک معدن طلا که روی زمین تشکیل میشه، چقدر خدای متعال این آسمان ها رو برگرده این زمین میچرخانه، اینجا فعل و انفعال صورت میگیره، در میان این عناصر چقدر حل و عقد صورت میگیره. یک معدن طلا ساخته میشه، یک جا معدن فیروزه ساخته میشه، یک جا معدن عقیق ساخته میشه، یک جا فلان گیاه ساخته میشه، یک جا فلان حیوان ساخته میشه، یک جا فلان انسان ساخته میشه. پس تمام این اشیایی که ساخته میشن، تمام این اشیا از چه ساخته میشن؟ برمیگرده آخرش به ترکیب عناصر. این عناصر با هم ترکیب میشن، یک شیء واحدی اینجا ساخته میشه، به این شیء واحد یک مولود از عالم غیب، یک خاصیت از عالم غیب تعلق میگیره. این نوع خلقت الهی هست. خب آخرش به چه ختم میشه؟ اینجا به عالم جسم. جسم یعنی چه؟ فرمودن جسم یعنی اون جوهری که سه تا خصوصیت داره. چند تا خصوصیت داره؟ به خصوص این سه تا را خیلی به ذهن ما آشنا هست. جوهری که طول و عرض و عمق داره، سه تا جهت داره، یک جهت مستقیم، یک جهت در کنار، یک جهت در سمت بالا، بهش میگیم حسه جسمانی. پس تمام این موالید برمیگردن به این حسه جسمانی. اینها قبلا تحقیقهاش را هم کردیم، گفتیم من انسان، من انسان حقیقتم از این جسم نیست. چرا؟ چون من انسان در سالی مثلا 1000 کیلو غذا میخورم، ما هر کدام چقدر در روز غذا میخوریم؟ آب میخوریم. نیم من، یک من، 2 کیلو، 3 کیلو آب و غذا میخوریم. یک سال حساب کنیم که چقدر میشه ما آب و غذا میخوریم. گفتیم از بس که در زندگی دنیا فرو رفتیم از اینها یادمون میره. ما در سال نزدیک به 1000 کیلو غذا میخوریم. وزن من چقدر بوده؟ وزن من همون چیزی که اول سال بوده، حدود همون چیزی است که در آخر سال هم هست. این آب و غذا چه شده؟ اینا هی داخل در بدن من شده، تبدیل شده به چشم من، به گوش من، به دست من، به پای من، به ناخن من، به اعضا و جوارح من. هی اون اعضا و اجزاء قبلی فاسد شده، پوسیده شده، از بدن من دفع شده. پس هی پیوسته اجسام جدید وارد میشه، اجسام قدیمی داره چه میشه؟ خارج میشه. با نفس کشیدن اجزاء هوایی خارج میشه، با بول کردن اجزاء مایی خارج میشه. هر جزئی که داخل میشه در حال خارج شدنه. با حرارت کردن، با عرق کردن اجزاء ناری خارج میشه. هی داره داخل میشه، هی خارج میشه. ولی من انسان سر جای خودم ثابت هست. پس من انسان حقیقتم از این جسم نشأت نگرفته. من انسان بر این جسم سوار شدم، در این عالم جسم من مولود عالم غیبم. من انسان میخوابم، شب میخوابیم، بدن افتاده هست. وقتی میخوابیم دیدید انسانی که به خواب رفته بدنش افتاده هست و هیچ حسی نداره این بدن، نه چشمش میبینه، نه گوشش میشنوه، نه لامسش ادراک میکنه. در اون ساعاتی که خوابه اصلا از این عالم جسم خبردار نیست چه اتفاقاتی اینجا افتاده. وقتی به خواب میریم تمام حواسمون تعطیل میشه، از کار میفته، بچه میشه. بعد میبینیم خودمون را در یک بدن دیگر که واجدیم، ما خودمون را واجدیم اما در یک بدن دیگر. در اون بدن دیگر در عالم خواب داریم سیر میکنیم، آینده ها را میبینیم. بعد خوابمون تعبیر میشه به عینه همین آینده را در خواب میبینیم، آینده ها را میبینیم، گذشته ها را میبینیم. در یک بدن دیگر خودمون را واجدیم. اون عالم میگیم عالم حرقلی، عالم مثال. پس این بدن حقیقت ما نیست، این بدن مرکب ما هست. این انسان مولود عالم غیبه، حیوانش هم همینطوره، از یک جای دیگر آمده از عالم غیب، گیاهش هم همینطوره، جنش هم همینطوره، ملکش هم همینطوره، اینها موالید عالم غیبن. خب اینجا بزرگوار علی الله مقامه چه میفرماد؟ میفرماد که در این عالم جسم که نگاه میکنیم، که هممون اینجا مهمان هستیم، اینجا مثل یک مهمان سرا میمانه، مثل یک کاروان سرا میمانه، مسافرخانه جسم اینجا. ما هممون در این مسافرخانه جسم مهمانیم. یک روزی داخل در این مسافرخانه کردن ما را، یک روزی هم عذر ما را از این مسافرخانه خواهند خواست. میگن آقا مدت اقامت شما در این مسافرخانه تمام شده، بایستی از اینجا بیرون تشریف ببری، بری در عالم خودت. در این عالم جسم هممون مسافر هستیم، در مسافرخانه آدم جسم. بعد بزرگوار علی الله مقامه حالا میخوان با توجه به این مقدمه وارد در این بحث بشن که چرا فیض اول به آدم عقل میرسه بعد به آدم جسم. پس این کلیات را انشالله بایستی که درست مد نظر قرار بدیم تا برسیم انشالله به بقیه نتیجه گیری هاش. اینم در آخر عرض کنیم، در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه شخصی از دنیا رفته بود، حضرت آمدن که تسلی بدن، تسلیت بگن به بازمانده های این شخص، عبارتی فرمودن خیلی حکیمانه که اینها تسلی پیدا کنن. فرمودن که آیا شده بود پدر شما بره به سفر، بره مسافرت یک چند وقتی، یک چند مدت زمانی از او مثلا خبر نداشته باشی، در کنار شما نباشی؟ عرض کردن بله، رفته بود سفر، در اون مدت زمان از ما دور بود، نزدیک به ما نبود، ازش دور بودیم. فرمودن الان هم همین اتفاق بین افتاده، در اون مسافرت پدر شما برگشت به سمت شما و ملاقات حاصل شد، این مسافرت طولانی تر هست و شما میرید به سمت پدرتون و این ملاقات حاصل میشه. همین عالم دنیا، عالم دنیا مسافرخانه هست و هممون مسافر در این عالمیم و یک روزی مدت اقامت ما در این عالم تمام میشین. حقایق خلقت و حقایق آفرینش. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.